بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مصفات خیار مجلس افتراق عنوان شد. در توضیح مصفت بودن افتراق قبلا گذشت که این از سنخ انقضای زمان خیار است، نه از باب اسقاط خیار موجود. مسئله شرط سقوط، مسئله اسقاط، مسئله تصرف کاشف از رضا، اینا خیار موجود رو ساقط میکنن، ولی افتراق نشان انقضای زمان خیار است. و اگر گفته شد یکی از مسقطات افتراق هست، با عنایت هست. مثل این که گاهی گفته میشود که کسی که میخواد افطار بکند، خب افطار بکند یا روزه خود را باز بکند، این یه تعبیر مجازی است. اگه کسی روزه دار بود، مریض شد و بو گفتن شما این دارو رو مصرف بکنی، خب این دارد روزه رو باز میکند. اما وقتی روز تمام شد، سمعت مصیام الالیل، دیگه روزه نیست تا کسی بگه من دارم افطار میکنم، دارد غذا میخورد نه افطار بکند. اگر چونچه پایان روزه هنگام مغرب است و مغرب فرا رسید، این شخص دیگه صائم نیست، ولو چیزی هم نخورده باشد، طوری که حتی اگر یک لحظه از این زمان را جزء نیت روزه قرار بدهد، اشکال بدعت و امثال ذالک است دیگر. بنابراین این روزه نیست تا روزه را باز کند و افطار کند، ولی در عرف میگن این دارد افطار میکند، دارد روزشو باز میکند. این تعبیر چون با قرینه همراه هست عیب ندارد. در جریان افتراق باید روشن بشود که این مسقط خیار نیست، بلکه به معنای پایان پذیرفتن زمان خیار است. خب مطلب دیگر این که افتراق یه فرمایشی مرحوم اسمم کاظم داشتن که در بحث دیروز گذشت، اون فرمایش رو مرحوم باشمم دوسین رضوان الله علیه ما نقد کرده. مرحوم شیخ در مکاسب از بعضی از بزرگان نقل کرده است که آیا نسبت به فلون زمان یا فلون حالت دلیل خیار منصرف است یا نه. ایشون انصراف رو نپذیرفتن، بعد تا بدن فیوسس حوال خیار. اشکال مرحوم اسمم کاظم این است که خب اگر شما انصراف رو قبول نکردید، روایت در بین است، جا عبارت اماره است، جا برای استصحاب نیست. چرا فرمودید توی استصحاب الخیار، نه فرمایشون بزرگوار رو که نقل کردید؟ مرحوم اشمام دوسین رزبان لره نقدی که دارن فرمان به این که اگر روایت یه جایی رو شامل نشد و از اون منصرف بود، یعنی این رو شامل نمی شود، نه اینکه عدمش شامل نمی شود، که پس ساکته. وقتی روایت ساکت بود، ما اماره ای نداریم. وقتی اماره نداشتیم، نوبت به اصل می رسد، فیوسس اول خیال. پس اون فرمایشی که مرحوم شیخ از بعضی از صاحبان اقوال نقل کردن که ما خیار رو استصحاب می کنیم، مورد نقد مرحوم های طباطبایی اسمم کاظم قرار نخواهد گرفت. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که این افتراقی که در حدیث قرار گرفت، این باید جز مبادی تصوری بحث است، باید خوب روشن بشه که آیا افتراق به عنوان یک فعل اختیاری صادر از طرفین، این مسقط خیار است یا این پایان بخش خیار است، یا نه افتراق به ای سبب امکان این فعل به معنه و فعل پایان زمان خیار است، نه اینکه این فعلی که به فاعل اسناد دارد. فتوای علما این است که این فعل به ما انه فعل بخش پایانی خیار است، یعنی نشان خیار زوال خیاره، به دلیلی که میگن ای کسی مجلس به عقد ترک کند عمدن سهوان غفلتن جهلن بالحب جهلن بالموضوع، در همه موارد خیارش ثابت. خب در مسئله جهل به حکم و جهل فلان رو ممکنه هم تحمل بکنه، اما سهو و نسیان چطور؟ غفلت چطور؟ ضرورت چطور؟ شما میگید در همه موارد خیار ساقط است، پس معلوم میشد که یه وقت است که فعل صادر از فاعل مرید مختار منشأ اثر است، مثل ایجاب و قبول که کسی سهوان نسیانن غفلتن گفت به تو یا وشتره تو اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه ظهور اسناد فعل به فاعل مختار که اگر او این کار را بکند فلهو کذا و حکم و کذا زارش اختیاره، اما اگر متن فعل موضوع حکم قرار گرفت یا قید حکم قرار گرفت، اون سهو و نسیان درش فرق نمی کند. نمیگن تکلم مبطل نماز است، میگن کلام آدمی نماز رو باطل میکنه. خب برو که دارم سهوان حرف بزنه یا سهوان صورت برگردونه، اونجا رو چون گفتن تکلم نماز باطل میکنه نه کلام. اگر ولی حدث اینطور نیست که حالا احدثه بشه باطل باشه ولی سهو و خطا باشه نماز باطل نکنه، اینطور نیست. بنابراین بعضی از امور است که خود اون فعل مبطل صلات است، بعضی از اون امور است که فعل در صورت اسناد به فاعل که ظهورش زارش اختیار است مبطل صلات. بین تکلم با احداث فرق است، اونجا فعل به فاعل اسناد داده نشده، خود این عمل خود این کار مبطل صلات است، ولی کلام مبطل صلات نیست، تکلم مبطل صلات است. لذا کلام عمدی هم کلام اگه سهوی باشه سجده سهو نماز باطل نمی‌کنه. این فرق فقهی بین این که خود فعل موضوع حکم است یا نه فعل مستند به فاعل که ظاهرش اختیار است موضوع حکمه. در اینجا اون چی که از این احادیث چندگان استفاده می‌شود این است که صرف افتراق پایان خیاره. حالا اگه کسی غفلتن خارج شد یا ضرورتن خارج شد، چون اون اصل فعل بخش اصل افتراق زمان انقضاء خیار است، این ثابت بکنه. و نمی شود گفت به این که ما اینجا حدیث رفع داریم، رفع الامتی تستی که سهو نسیان است، این نمی شود گفت، برای اینکه کسی هم فتوا نداد و سر اینکه خارش این که خود افترا موضوع کنه. اما در جریان اکراه و رفع مستقر علی که بحث های بعدی است که ای کسی رو اجبار بکنن که با اجبار مجلس عقد ترک بکنند، اون دلیل خاص داریم که بحث می شود، اون نه برای حدیث رفع است. زیرا همین علما که در مسئله اکراه گفتن افتراق اکراهی باعث سقوط خیار نیست، همین علما فرمودن در حال سهو و نسیان خیار ساقط می شود. اینم یه مطلب. با کدوم مصداق هست دیگر؟ بله، ای اونها که قائلن به که این حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی است، یعنی این شخص جا معصیت نکرده ولی حکم وضعیه که بر نمی داره. اونایی که قائلن به این که نه حدیث رفع حکم وضعیه را هم بر می داره یا بالاصاله حکم وضعیه را هم بر می داره، خود همین حدیث رفع قابل تخصیص و تقیید است. همین جا که گفته شد رفع الامتی تز سهو است نسیان است، خیلی از امور است که در حال سهو و نسیان حکم خاص خودشی داره. بعد نه ادله دیگه که اگه تام باشه، مثلا غسل خطعی بالاخره دیه خاص خودش داره، نمیشود گفت که رفع ان امتی تست یکی سهو است حالا اشتباهاً تصادف کرده خسارت بدهکار نیست، نخیر حکم تکلیفی برداشته شد، حکم وضعی سر جاش محفوظه. اینجا حکم وضعی که انقضای خیاره سر جاش محفوظه. خب مطلب دیگر این که آیا مطلقت افتراق باعث انقضای خیار است یا افتراق مطلق؟ این البته تحلیلاتی تو تحقیقاتی تو فرموشه برای ما شما رسید. فرق این دو عنوان که بین مطلق افتراق و افتراق مطلق فرق چیست روشن بشه، بعد معلوم بشه اونی که موضوع حکم از کدامه. مطلق افتراق یعنی ای افتراق امکان، چه افتراق تام چه افتراق غیر تام، چه هر دو مجلس ترک کنن چه یکی ترک کنه، چه در اون محدود باشن چه نباشن. اگر در یه اتاق بزرگی در یه سالن بزرگی این دو نفر پیمان تجاری بستن، عقد کردن، ولی از صندلی هاشون حرکت کردن، هر کدام در یه گوشه دیگری از همین اتاق رفتن یا همین سالن رفتن، این افتراق مطلق نیست، هنوز در زیر یک سقفن، ولی مطلق تفرق صادق است. پس اگر یکی بره دیگری بنشیند با اختیار خود بنشیند، اونم با اختیار خود برود، این تفرق مطلق نیست ولی مطلق تفرق است. یک، هر دو برخیزن ولی در زیر یک سقف باشن، افتراق مطلق نیست ولی مطلق افتراق هست. دو، هر دو رفتن در فضا دارن قدم میزنن، دوباره بر میگردن تو همین مجلس زیر این سقف مینشینن، این افتراق مطلق نیست گرچه مطلق افتراق هست. در همه موارد خیار ساقط میشود. چرا؟ برای اینکه معیار دارد حتی از افترقا، حتی از افترقا وجب البیع، نه افترقا من جمیع الجهات افتراقا مطلقا، بلکه مطلق افتراق کافیست. اون چه که خیلی باید روش بحث بشه همون مطلب دیروزی است. تا کنون چیزی مرحوم آینایی در این قسمتی که من دیدم، البته بعد همش دیده نشد، چیزی تعرض نفرمودن. مرحوم شمدیسین تعرض نفرمودن، سیدن استاد امام رضوان الله تعالی فاطمه، ولی مرحوم اسفهان کاظم رضوان الله کامل متلطفات وقتیم بودن، عنایت کردن. و اون این است که در خیار مجلس دو تا حق است. دو تا حق است یعنی دو تا حق، با یه حق مستقل داره، مشتری حق مستقل داره، این یک. هیچ کدام از اون مسقطات سگانه دو جانبه نیست، یعنی اگر کسی شرط سقوطی خیار کرد، خیار هر دو رو ساقط بکنه، نه خیار خودش ساقط میکنه. کسی بعد العقد اسقاط کرد، حق خودش داره اسقاط میکنه. کسی با تصرف کاشف از رضا دارد خیار ساقط کند، خیار خودش ساقط بکنه. یک کاری رو باید بکنه که خیار مشتری هم ساقط بشه، در بین مسقطات سگانه هیچ کدوم اینجور نیست. اما حالا افتراق دو تا حق است و صاحب حق هم متعددن. اگر دو تا حق است و با افتراق از بین می رود، با افتراق هر دو اگر باشد، بله هر دو افتراق داشتن، خیارشون ساقط میشه. اما یکی کار داشت زود رفت، بشه دلیل خیار دیگری ساقط بشه؟ اگر دو حق است و افتراقم به هر دو اسناد داده شد، نه اونجوری که اختیار ازش استفاده بشه، حتی یفترقا البیعانه بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، به چه دلیل اگر یکی پا شد رفت خیار دیگری ساقط بشه؟ دیگری هر نشستی دارد فکر میکنه. اینو مرحوم اسفهان کاظم رضوان الله علیه عنایت کرده و به صراحت هم نقد میکنند. شاید تو فرمایشات فقهای بعدی هم باید پیش برسیم. و این روایت که دارد حضرت فرمود در مشهد مبارک امام صادق از امام باقر سلام الله علیه و نقل کردن که زمینی رو امام باقر خرید، فوراً چند قدم راه رفت، امام صادق عرض کرد بهشون، گفتم چرا عجله کردید پا شدید؟ فرمود مشیت تو خوتن چند خطوه حرکت کردم لیجب البی، تا بی لازم بشه، یعنی بی از طرف خود من لازم بشه یا از طرف من و او. اگر از طرف من و او با هم بخواد بی لازم بشه، این توجیه هم به دنبال با داشته باشه و اون اینه که اون طرف من اون فروشنده میداند که من میخوام پاشم و میتواند مرا همراهی کند و مجلس عقد به هم نخورد. او اگر آل من آمدن نشسته است، افتراق هم به من اسناد دارد هم به او. اگر ما با این توجیه و امثال این توجیه نتوانیم این روایت را معنا کنیم، علمشو به عرش برمیگردونیم. این چه نیست بگیم که همه که یکی پاشد خیار هر دو ساقط میشه. بله بله، یه وقت هست که ما به دنبال اون بحث تکوینی و عرفی هستیم. بله، افتراق و اجتماع از اقسام تزایف هن یکی از دو طرف اگر این تزایف رو به هم بزنه، از طرف دیگر هم به هم خورده دو. این در بحث تکوینیات هست. اگه کسی محاذی دیوار شد یا محاذی یک شخصی شد، همین که یه قدم برداشت این محاذات به هم میخوره، ولی اون یکی تکون نخورده. محاذات اینطوره، مقابله اینطوره، فوق و تحت اینطوره. عرض کنم که اجتماع و افراق اینطوره. خاصیت تزایف اینه که اگر یکی تکون خورد، اوضاع اضافه عوض میشه. اما آیا این اضافه موضوعی حکم است یا فعل کل واحد؟ اگر تفرق باشه، افتراق باشه، اصل افتراق در قبال اجتماع که اضافه است، بله این موضوع حکم است و هم خور. اما اگه فعل کل واحد موضوع باشه برای حق او، ثبوت و سقوط او بینه، فعزش تمع بایه خیارش ثابته، فعزش افترق بایه خیارش ثابته، ها کزل مشتری ازش تمع خیارش ثابته، از افترق خیارش ثابته. اگر فعل کسی موضوع حکم بود، فعل دیگری که این حکم از بین نمیبره. بنابراین دو تا حقه، دو تا خیاره. دلیل ندارد که یکی پاشد رفت خیار دیگری ثابت بشه. نه، اون که حد عرفی خاص خودشه داره، او هم که برای همین کار وقت صرف نمیکنه، او هم با کار داره و پیش میره، ولی یه حد معقول عرفی داره دیگه، هنوز نشسته داره فکر میکنه. بنابراین این میتونه به هم بزنه. بله خب، پس معلوم میشه که اصل الاجتماع موضوع حکم است، در حالی که روایت این رو نگفته. فرمود ما لم یفترقا فاذا افترقا، با تثنیه ذکر کرده. اگر اصل اجتماع موضوع حکم باشه، بله وقتی اجتماع حالت اجتماعی به هم خورد حکم هم میره. اما اگر چون چه فعل به فاعل اسناد داده شد، گرچه اختیار در او شرط نیست که سهو و نسیان ضرر داشته باشه، اما دارد که ما لم یفترقا فاذا افترقا فقط وجب البیع، یعنی افتراق هر کسی در ثبوت و سقوط حکم او صحیح است. معنی ندارد که زید پاشه بره خیار امر ساقط بشه که. و بله، حرف عرفیسته که ما همین میگیم. اگر مسئله تکوین و تحقیق باشه، بله درسته، اما وقتی به عرف راجع میکنیم درست نیست دیگر. اگر چون چه اصل افتراق و اجتماع باشه، اینا تکوینن اضافین، از بقول اضافن یک. عهد و ما که هیئتش به هم زد، این اضافه به هم میخوره دو، حکمم باید رخت بربنده سه. این درسته، اما تحقیقات فقهی که متبره به این امور تکوینی نیست. اگر حکم رفته بود رو افتراق، بله افتراق و اجتماع اضافن، تزایفن، مثل محاذات، هر کدام از اینها یه مقدار فاصله بگیرن، این هیئت اجتماعی به هم میخوره دو تکوینن، حکمم باید رخت بربنده سه. اما موضوع که این تحقیقات عقلی نیست، موضوع امر عرفیه. عرفی فرمودن که هر کی پاشد رفت، هر کی جدا شد، دو تا موضوع است، دو تا حکم است. بنابراین و نشان آن که نمی شود فعل یکی باعث سقوط حق دیگری بشه اینه که در بحث‌های آینده به تصریح میکنن که افتراق عن کرهن، اگه کسی رو مجبور بکنن که باید مجلس ترک کنه، این افتراق عن کرهن باعث سقوط خیار مجلس نمیشه. وقتی همین معنا رو شما باز میکنید، نتیجه میدهد که افتراق تحمیلی باعث سقوط خیار مجلس نمیشه. همین معنا را که روشن‌تر بیان میکنی اینه که اگر چون چه یه معاملی فروشنده فهمیده که سود برده و فرصت فکر را به خریدار نمیده، زود میخواد پاش مجلس ترک کنه که او قدرت فصل نداشته باشه، این میشه یک سقوط تحمیلی، یه افتراق تحمیلی. این زود پاشو درفته که او فکر نکنه تا با یه تلفن یا غیر تلفن بفهمه قیمت این نبود، سود رفته. این میشه افتراق تحمیلی. با افتراق تحمیلی که نمیشه خیار او رو اثبات کرد که نه، میخواد تا معامله بکنه، تا اثبات بکنه، تا شاهد اقامه بکنه به این که این بیانه، میخواد مدت‌ها طول میکشه. این مقبول نشده، ولی قبلا هم کسی خریده، به کسی دیگه هم سپرده بود، اون هم براش خریده. این نمیتونه بگه من مقبول شدم که این به دو نفر سپرده، یکی خودش هم داره میخره، فقط اونا قبلا خریدن و این خبر نداره، این دیگه نمیتونه پس بده که مقبول هم نشده. و این یکی یه کارایی بود که دستش مونده بود، میخواست بفروشه، فروخته، پاشده، ولی میخواد زود بره. بله همین، این روایت یا مربوط به این است که از طرف خود من بی واجب بشه، یا اگر منظور آن است که بی از هر دو طرف لازم بشه، در جایی است که علم دارد که اون شخص می تواند خریدار را همراهی کند، با میل خودش اونجا نشسته همراهی نکرده، که به یک نفع افترا بو هم اسناد دارد. دو، اگر هیچ کدام از این دو بحث نبود، علم این را به اهلش واگذار میکنیم. سه، برای اینکه با روایات فراوانی که اینا فرمودن باید هماهنگ باشد. اینا فرمودن دو تا حق است، دو تا خیار است، افتراق تحمیلی هم باعث سقوط خیار نیست. اگر افتراق تحمیلی باعث سقوط خیار نیست، به چه دلیل یکی پاشد دیگری خیارش ساقط بشه؟ خب از بحث بیرونه. معنی تخصص اینه که از حریم بحث بیرونه. معنای تخصص اینه که در جای خیار ساقط است که از بحث ما بیرونه، ولی بحث این است که یه افتراقی است از یک جانب، به چه دلیل خیار جانب دیگه ساقط بشه. اگر موضوع حکم اصل الاجتماع بود، بله اجتماع به هم خورد، این یک. و اگر موضوع فعل اهم از تحمیلی و غیر تحمیلی بود، خیار ساقط است. دو، و اگر موضوع فعل افتراق و تکوینی بود، بله موضوع ساقط است. سه، ولی هیچ کدام از اینها فرض صحیح نیست. فرض صحیح اینه که فعل صادر از هر کسی مثل تصرف، مثل اسقاط، باعث سقوط خیار مجلس هم اون بشود. مطلب دیگه این که افتراق و اجتماع غیر از حرکت و سکون است، گرچه گاهی ممکن است همراه باشند، ولی گاهی ممکن همراه نباشند. در اینجا وقتی گفتن فعزف ترقا، معناش این نیست که اگر حرکت کردن خیارشون ساقط می شود، نه خیر، ممکن است که با هم در یه پارکی در یه جایی ایستادن و این عقد ایجاب قبول رو خوندن، بعد با هم دارن قدم میزنن، سکونشون به حرکت تبدیل شد ولی افتراق حاصل نشد. و بالعکس در حال قدم زدن معامله کردن، ولی الان اینجا ایستادن دارن گفتگو میکنن، حرکتشون به سکون تبدیل شد ولی افتراق اجتماعشون به افتراق تبدیل نشد. این دو، پس معلوم شه افتراق و اجتماع یه حساب دارد، حرکت و سکون حساب دیگری دارد. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که گاهی افتراق به حرکت است، گاهی افتراق به سکون. اگر کسی که پاشد افتراق کرد، هر کسی که افتراق کرد خیار او یقینا ساقط می شود. افتراق گاهی به حرکت است، گاهی به سکون. اگر این دو نفر یک جا نشستن یا یک جا ایستادن، ایجاب قبول رو خوندن، یکی همون جا ایستاده دیگری حرکت کرده یمیناً او شمالا، خیار او ساقطه. با حرکت افتراق را ایجاد کرده. گاهی است که نه، دوتایی با هم در پارک قدم می زدن، معامله کردن، یکی هنوز این راه رفتن و قدم زدن رو ادامه میده، دیگری میگه من خسته شدم اونجا میسته. با سکون افتراق ایجاد کرده، با نیامدن و نرفتن ایجاد کرده. پس یه عنوان داریم به عنوان حرکت و سکون، یه عنوان داریم به عنوان افتراق و اجتماع. اینا تلازم ندارن، گاهی با همن گاهی بی هم. گاهی افتراق با حرکت حاصل میشه، گاهی افتراق با سکون حاصل میشه. یه امر عرفی است دیگر. اگر دو نفر با هم قدم میزدن، معامله کردن، یکی گفت من خسته شدم دیگه راه نمیام، همونجا ایستاد، دیگری راهشو داره ادامه میده، این یکی افتراق حاصل کرده. حالا اون خیارش ساقط است یا نه، مطلب دیگه است. خب مطلب دیگه این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه احتمالی در این حدیث دادن، شاید البته دیگران هم اینو فرمودن، اون این است که افتراقی که در این گونه از احادیث با آمدن افتراق زمان خیار پای میپذیرد، این افتراق مطلق است، خواه کاشف از رضای به معامله باشد خواه نباشد، که در بحث دیروز گذشت. اما اون چی که در بعضی از همین نصوص آمده است که فرمود این افتراق بعد از رضا باعث، یعنی در زمان افتراق بعد از رضا باعث میشه خیار مجلس ساقط میشه، این یعنی چی؟ روایت سوم باب اول وسائل جلد 18 صفحه 6 روایت 3 باب اول، این روایت که بالا صحیح فضیل است، این است که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ما شرط فی غیر الحیوان، در حیوان خب گفته شد خیار 3 روز است، خیار در غیر حیوان چیست؟ قال علیه السلام البیعانه بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. برخی ها خواستن بگوین به این که افتراق مطلقا باعث سقوط خیار است، به همین معنایی که قبلا گذشت، یعنی با حاصل شدن افتراق زمان خیار پایه میپذیرد، نه اینی که افتراق باعث سقوط خیار باشه. مثل این که با رسیدن مغرب روزه پایه میپذیرد، نه اینکه با اون نوشیدن اون آب گرم یا خرما روزه افطار شده باشد. خب با افتراق خیار پایین پذیرد. دارد که فلا خیار بعد رضا منهما. اصحاب بحث کردن که آیا این خیار، این افتراق باید کاشف از رضای معامل باشه یا نه. اون احتمال که سیدن استاد رضوان الله علیه میدن اینه که این رضا چون قبل که ذکر نشد بعد ذکر شد، احتمالاً به افتراق برمیگرده. فلاخ فز افترقا فلاخ خیار بعد رضا من هما بالافتراق، که جلو افتراق اکراهی به اجباری رو میخواد بگیره. اگر اینها راضیان بالافتراق مفترق شدن، خیار پای میپذیرد. اما اگر به این افتراق راضی نبودن، افتراق تحمیلی بود، کسی اینا رو وادار کرده پاشید اینجا میخوام رفت و رو کنیم، یک افتراق اکراهی بود که مسئله بعد است، این افتراق اکراهی چون با رضا همراه نیست، زمان سقوط خیار را اعلام نمی کند. خب اگر این بخوره به مسئله خیار و افتراق، فلا خیار بعد رضا بل افتراق باشه، دیگه اون بحثی دیروزی هست جا ندارد که ما بگیم به اینکه افتراق کاشف از رضای و معامله باعث سقوط خیار است یا مطلقا. خیر، این افتراق تحمیلی رو میخواد رد کند. افتراق با میل باعث سقوط خیار است. خب بله، نه افتراق اکراهی رو کم رد کردن که اگر رضا نباشه میشه تحمیل و اکراه. افتراق اکراهی رو تو مسئله بعد که مسئلتون لو اکره احدهما علی الافتراق فلا اعتبار به، این مفتابه اصحاب دیگه. خب نه دیگه، اگر چون چه این بعد رضا بخوره به افتراق دیگه به اصل معامله نمیخوره دیگه، چون این بعد رضا بعد از مسئله افتراق ذکر شده دیگه، ارتباطی مسئله رسوم بی ندارد. خب اگر این باشه یا لاغل من الاحتمال، اگر این معنا که ایشون فرمودن تام باشه یا لاغل احتمال این معنا بدیم، دیگه اون عویسه که در بحث دیروز مطرح بود به این که ظاهر این صحیحه آن است که باید این افتراق کاشف از رضای معامله باشه، دیگه مطرح نیست. خب اگر رضای معامله بود دیگه افتراق نمیخواد، اونجا هم نشستن خیار ساقط میشود. خب این هم یه مطلب. بنابراین پس اون چی که مونده و به طور عمیق باید روش بحث بشه و در اثنای مسئله اکراه خودش روشن میکنه، همین مطلبی است که وقتی که ما نگاه کردیم تو این آیون فقط دیم ما سام کاده متعرضه که اگر دو تا حق است، دو تا خیار است، یکی پاشد رفت بشه دل خیار رو ساقط بشه، مگر اینکه دوباره برگردیم بگیم مستفاد از ادله اینه که اصل الاجتماع موضوع الحکمین است، اصل الاجتماع، نه اجتماع دو نفر یا افتراق دو نفر. والحمدلله بالعالمین.